أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. گرچه بحث محبت مسائل فراوانی رو دارد، اما مقداری از مسائل محبت در ذیل آیه والذین آمنوا اشد حبا لله گذشت و بخشی از احکام محبت اگر خدای سبحان توفیق داد در همین سوره مبارکه آل عمران ذیل آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون خواهد آمد. نقش محبت این است که واسطه به معرفت و طاعت است. از یک طرف معرفت وابسته است، چون محبت بدون معرفت حاصل نمی شود، و از طرفی طاعت را همراه دارد، چون معرفت، چون محبت بدون طاعت نخواهد بود. از این جهت محور تعلیم قرار گرفت و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان حبیب الله معلم و راهنمای مردم شد و اجر رسالت خود را هم مودت اهل عترت طاهره قرار داد که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مودت فی القربا از یک طرف به معرفت مستند است و از طرفی سند طاعت است. هم خودش به معرفت تکیه می کند، چون بدون معرفت مودت حاصل نمی شود، و هم سند و تکیهگاه طاعت است که دلیل بر طاعت خواهد بود. و چون گرایش قلبی به تنهایی کافی نیست، لذا طاعت در همه این مسائل مطرح است. و در آیه مبارکه دو چیز از عبد خواسته شد، دو پاسخم از حق داده شد. از عبد محبت و طاعت خواسته شد، از حق محبت و مغفرت خواسته شد. محبت یه رابطه مشترکی بین حق و خلق است. هم این عبد میتواند محب باشد و حق محبوب، و هم حق میتواند محب باشد و عبد محبوب. منتها طاعت از طرف عبد است و مغفرت از طرف رب. دو چیز از طرف عبد یاد شد و دو چیز از طرف حق. مهمترین عاملی که انسان را به این واسطه و رابط میرساند، یعنی محبت، هم اون بغض دنیاست، چون حب دنیا رأس کل خطیئه. انسان اگر چنونچه از رأس کل خطیئه نجات پیدا کرد، یعنی بغض او را در دل گرفت، می تواند راه نجات را پیدا کند. بیان ذلک این است که یک وقتی نسبت به دنیا بی تفاوت است، یک وقت نسبت به دنیا علاقمند است، یک وقت بغض دنیا را در دل دارد. اون که نسبت به دنیا علاقمند است، او هرگز محب حق نخواهد شد. اون که بی تفاوت است، بغض و حبی نسبت به دنیا ندارد، محبتش نسبت به ذات اقدس اله تکیگاه ثابتی نخواهد داشت. ولی اون کس که بغض دنیا را در دل دارد، او به محبت خدا میرسد، چون حب و دنیا رأس کل خطیئه. اگر حب دنیا رأس هر خطا است، بغض این رأس و ماده هر خطا زمینه محبت را فراهم می کند. و اگر کسی بغض دنیا را در دل داشت، قهرن چیزهایی که علل و عوامل سقوط اوست نجات پید، از اونها نجات می ده میکند. بعضی از روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب شریف کافی در باب زهد نقل کرد، اونها را بخوانیم تا روشن شود نقش محبت حق از کجا پیدا می شود. در کتاب الایمان و الکفر کافی بابی است به عنوان باب و ذم دنیا و زهد فیها، بی رغبتی در دنیا. هرگز انسان طعم دوستی خدا را نمی چشد مگر اینکه دنیا در ذائقه او تلخ باشد. دنیا هم قبلا بحثش گذشت، همین عناوین اعتباری به نام دنیاست. روایات فراوانی ایشون در این باب ذکر کردن که هر کدام از اینها نور است، چون کلام هم نور. بیش از 20 روایت است، تقریبا 25 روایت است ایشون در باب زهد نقل میکنن. در بعضی از اونها تصریح شده است به این که هرگز طعم ایمان را نمیچشید مگر اینکه بغض دنیا در کامتون تثبیت شده باشد. در روایت دوم این باب دارد که از امام صادق سلام الله علیه رسید که جعل الخیر کله فی بیت و جعل مفتاح زهد فی دنیا، تمام خیرات در یک اتاق قرار گرفت و کلید اون اتاق زهد در دنیاست، یعنی بی رغبتی. ثم قال امام صادق سلام الله علیه، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یجد الرجل حلاوه الايمان في قلبه حتی لا یبالی من اكل الدنيا. ثم قال ابو عبد الله السلام حرام على قلوبكم ان تعرف حلاوه الايمان في قلبه حتی تزهد في الدنيا. این حرمت تکوینی است نه تشریعی. فرمود هرگز شما به محبت دنیا، به محبت ایمان نمی رسید مگر اینکه در دنیا زاهد باشید، یعنی حلاوت ایمان در قلب شما راه ندارد مگر اینکه بی رغبتی دنیا در قلبتون راه پیدا کرده باشد. یعنی این آیه سوره حجرات که فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این هرگز حاصل نمی شود مگر با زهد در دنیا. در روایت هشتم این باب این است که امام صادق سلام الله علیه نقل کرد خرج النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو محزون، روزی رسول خدا در حال حزن از منزل بیرون رفت. فعطاه ملکون و معه مفاتیح و خزائن الارض، فرشته‌ای که کلیدهای گنجینه‌های زمین در دستش بود اون کلیدها را به حضور رسول خدا آورد و عرض کرد هذه مفاتیح و خزائن الارض، یقول لک ربک افتح و خذ منها ما شئت من غیر ان تنقص شیئا عندي. پیام خدا را رسوند که اینها کلیدهای گنجینه‌های زمین است و اگر خواستید از این گنجینه‌ها استفاده کنید بدون اینکه مقامی از مقام‌های شما پیش من کم بشود. البته خزائن ارض و کلیدهای خزائن همون اراده حق است. از موسی کریم سلام الله علیه نقل شده است که به خدای سبحان عرض کرد من می‌خواهم کلید خزائن تو را بفهمم. فرمود مخزن و کلید همون اراده من است، هر چه را اراده بکنم حاصل می شود، وگرنه جایی باشد و خزینه و دفینه و گنجینه و کلید مادی و امثال ذلک نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این ارادت الله مفتاح است و اگر کسی به جایی رسید که هرچه اراده کند همون شی حاصل می شود، این کلید خزینه اله را داراست. فرشته وقتی این پیام را به حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسوند، رسول الله فرمود الدنیا دار و من دار من لا دار له و لها یجمع و من لا عقل له. فقال الملک والذی بعثک والذی بعثک بالحق نبیان لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقوله في السماء الرابعه حين اوتيت المفاتيح. قسم به ذات کسی که ترا به حق مبعوث به رسالت کرد، این سخنی که شما میفرمایید همین کلام را من وقتی این کلیدها را گرفتم که به شما برسانم از فرشته‌ای که در آسمان چهارم بود شنیدم که از دنیا دار و من دار من لا دار له و لها یجمع من لا عقل له. روایت نهم این باب همان است که زمینه سخنان هست امیر را فراهم کرد. در نهج البلاغه راجع به موهون بودن دنیا مسائلی است که ریشه اون سخنان از کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گرفته شد. البته اما و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، تا خدای سبحان نخواهد اراده اینها نقشی ندارد. در حدیث نهم آمده است که امام صادق سلام الله علیه فرمود علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله. نوع این روایت معتبر است. قال مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به جدی اسک، به بزغالی که دو گوشش بریده بود به صورت یک مرداری در مزبله افتاده بود، ملغن علی مزبلتن میتن، پس مرداری است مستلم و مقطوع العضون اونم در مزبله. فقال صلی الله علیه و آله و سلم لاصحابه کم یساوی هازا، این مردار چقدر میارزد؟ فقالوا لعله لو کان حیا لم یساوی درهما، اگر زنده بود درهمی نمی ارزید چون مقتوع است و کذا و کذا، الان که زنده است هیچ نمی ارزد، اگر زنده بود یک درهم می ارزید. فقال النبی صلی الله علیه وسلم والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، لدنیا اهون علی الله من هذا الجدی علی اهله، همونطوری که شما از این مردار متعزی هستید و میگویید اگر زنده بود یک درهم میارزید، حالا هیچ ارزشی ندارد و منزجرید، دنیا برای خدا همین مقدار انزجار دارد. دنیا در بحثای قلب ملاحظه فرمودید که زمین و آسمان و اینها آیات الهی هن. اینها دنیا نیست. این عناوین اعتباری و این مقامات اعتباری و چرا حرف من نشد و چرا دستور من نشد و چرا من مطرح نشدم و چرا نام من اول برده نشد و ایناست، چرا به من کم لقب رسید و به من کم احترام رسید، همین دنیاست و باطن اینها هم همون مردار است. حالا از این طرف ببینید اگر کسی از حب این دنیا نجات پیدا کرد به کجا میرسه. اگر سقوط کرد به اون حد میرسد که چیزی بی بهای برای چیزی بی بهای مزبله می جنگن. از دنیا جیفتون به طالبها کلاب. اما اگر از این جیف رهایی پیدا کرد و اهل محبت شد به کجا میرسد؟ این رو روایت دهم مشخص کرد. روایت دهم که از امام صادق سلام الله علیه است، فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا زهده فی الدنیا و فقهه فی الدین. این را نسبت به دنیا زاهد میکند، یعنی تو این بازی ها وقت صرف نمی کند، در دین فقیه می شود و بسره و عیوبها، عیب ها و زشتی های دنیا را به اون نشون میده. خب پس اگر کسی مورد عنایت حق قرار گرفت که خدا به او خیری برساند، او را به این فضائل متصف میکند: زهد در دنیا، فقه در دین و آگاهی از عیوب دنیا. و من اوتیه نه فقط اوتیه خیر دنیا و الاخر. و قال لم یطلب احد الحق به باب افضل من از زهد فی دنیا. خب انسان از کدوم در وارد بشود؟ راهش چیست؟ همه ما میخواهیم بالاخره به محبت حق برسیم، به کمالات برسیم، اما راهش چیست؟ هیچ راهی بهتر از انزجار از دنیا نیست. و هو ضد لما طلب اعداء الحق. اعداء حق باطل طلب میکنن. این شخص ضد مطلوب اعداء حق است و این زهد ضد طلب اعداء حق. راوی که عبدالله ابن قاسم است میگوید من به امام صادق عرض کردم، اینکه شما فرمودید به هو زید دند ما طلب اعداء الحق، جعل تو فداک ممازا، قال من الرغبت فیها. اعداء الحق رغبت در دنیا دارن و این زهد ضد رغبت و طلب اعداست. و قال الا من صبار کریم فانما هي ايام قلائل الا انه حرام عليكم ان تجدوا طعم الايمان حتى تزهدوا في الدنيا. این حرمت حرمت تکوینی است نه تشریعی. فرمود هرگز شما لذت ایمان را نمی چشید مگر اینکه نسبت به این عناوین موهوم بی رغبت باشید. اگر از اول به این فکرید که به کجا میخواهید برسید، چه مقامی میخواد پیدا کنی، این راهی نیست که با لذت ایمان یابی مطابق در بیاد. حرام علیکم ان تجدوا طعم الایمان حتی تزهدوا فی الدنیا. قال و سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقولو اذا تخلل المؤمن من الدنيا سما. حالا سمو و علو پیدا میکنند. اگر کسی از محبت دنیا خالی شد علو پیدا میکنند. و وجد حلاوت حب الله، محبت الله را اون وقت میچشد. و کان اند اهل دنیا که انهو قد خولته. مردم دنیا طلب و تلاششون در رغبت در دنیا خلاصه می شود. این شخص که از تلاش در دنیا، یعنی تلاش برای همین عناوین یاد شده، بیزار است. مردم دنیا می گوین این شخص عقلش با خیالش مخلوط شد. قد خول تو. و کان اند اهل دنیا که انهو قد خولته. همین تعبیر رائج پیش مردم دنیا. در نهج البلاغه هم در همون خطبه معروف هست که مردم میگوین این قاطی کرده است. خول تو. بعد فهمد و انما خالت القومه حلاوت حب الله. این بیتابی که اینها دارن و راه خاصی را که اختیار کردن برای آن است که شیرینی محبت خدا با اینها مخلوط شده است. فلم یشتغلوا بغیره، به غیر خدا مشغول نیستن. اونگاه این جمله را ملاحظه فرمایید. قال و سمعته یقول، شنیدم که امام ششم می‌فرمود ان القلب اذا صفا زاغت به الارض حتی یسمو. دل اگر صافی شد زمین برای او کوچک است. این در زمین نمی گنجد. یه موجود زمینی نیست تا سمو بکند، یعنی هیچ مقامی از مقامات زمین او را به خود جلب نمی کند. خلاصه زمین برای او کوچک است. ان القلب اذا صفا ضاقت به الارض حتی یسمو. این ضیق عرض دو قسمت است، یه وقتی به عنوان مذمت یاد می شود، یه وقتی به عنوان محمدت. به عنوان مذمت اونجاست که ضاقت علیهم الارض به ما رهبت، یعنی زمین با همه وسعتی که دارد برای اینا تنگ است، اینا هر جا بروند در عذابند، هر جا بروند در عذابند. ضاقت علیهم الارض به ما رهبت. اونجا که این ضیق عرض به عنوان محمدت ذکر می شود، این است که اگر همه زمین را با سلم و آرامش به این شخص بدید، می بینیم جا نمی گیرد، هیچ کس در روی زمین نیست، هیچ مزاحمی ندارد، سراسر زمین برای او آماده است، هیچ مزاحمی در هیچ گوشه زمین پیدا نمی شود، اما زمین برای کوچک است. این ضیق محمدت است و اون ضیق مذمت. و این عناوین است که دنیاست، وگرنه خوردن و نوشیدن که دنیا نیست، هر کدام برای خود یک عبادتی است، ذکری دارد که انسان چی غذا بخورد، که وقتی غذا خورد چی بگوید و مانند آن. خوردن، خوابیدن، همه اینها کلاس درس است، چون برای همه اینها برنامه است. شما خوابیدن هم قبلا بحث شد، ملاحظه میکنید همون کارهایی که برای نماز دستور دادن به همون اندازه برای خوابیدن دستور دادن. گفتم با وضو باش، رو به قبله باش، ذکر بگو، وقتی برخواستی هم ذکر بگو، خب میشه در حد یک نماز دیگر. کمتر بخور که راحت بخوابی، در خواب خوابای خوب ببینی. اصلا مرحوم کلینی در روزه کافی از رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل میکرد که رسول الله صبح که اصحاب را میدید میفهمد هل من مبشرات، دیشب در عالم رؤیا چی دیدید. اصلا اینا میخوابن که خواب ببینن. اینا که میخوابن مثل کسیست که وارد کتابخانه شخصی میشه. انسان وارد کتابخانه شخصی میشه، در میبنده که مزاحم نیاد، سر صدا نباشه، که بشینه مطالعه کنه. اینا میخوابن که چیزی ببینن، لذا با اون ذکر میخوابن، کم میخورن، رو به قبله میخوابن، رؤیا خوبم نصیبشون میشه. خیلی از افرادن که برنامه زندگیشون با خواب تنظیم شده، چون خیلی از جزئیاتی که آدم واقعا نمیدونه با کی رفیق باشه، با کی رفیق نباشه، جزئیات نه تو قرآن نوشته، نه تو روایات نوشته، نه در کتابای فلسفی و کلامی و عرفانی هست. جزئیات را بالاخره کس دیگه باید بادم بگه. خیلی افرادن که اوائلشون خوبن آخرشون بده، خیلی هستن که اولشون بده آخرشون خوبه، خیلی از کارهاست که سر از خلاف در میاره، خیلی از خلافهاست که سر از وفاق در میاره. این هیچ راهی نداره، یک شامه دیگر میطلبد، یه راهنمایی دیگه میخواد. اون کارهای جزئی، این برنامه‌های جزئی هرگز مشکلات رو اون کلیات حل نمی‌کنه. یک کس دیگه باید بالاخره آدم راهنمایی بکنه که این چیه، این شخص چیه، اون کار چیه، این حرف بو میده یا نمیده، این رو که خود آدم نمی‌فهمه. کلیات هم که خب مشکلی رو حل نمی‌کنه، یعنی چون قوانین کلی است، تمام اختلافات تو صغریات است. اشکالات علمی کمه چون در کبرا توافق دارن، اما راهای عملی اختلاف فراوانه چون صغریات است. صغرا کسی باید بدن بگه دیگه. بالاخره اگر کسی بر اساس این اهدن از صراط المستقیم دائما این اهدن از صراط المستقیم رو میگوید، دائما اون رو در مسائل جزئی راهنمایی میکنن، شخص بدونه که بفهمه میبینه از یه چیزی زده میشه یا به یه چیزی میل داره، این معلوم میشه دیگری رو راهنمایی میکنه، بعد سرانجام موفق در میاد. این حلم مبشراتی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم صبح از اصحاب سوال میشد همین است، یعنی دیشب در عالم رؤیا چه دیدی. خوابیدن در حد یک نماز خلاصه. نه اون دستورات هست، منتها نماز نافله که همه این دستورات برش هست. حالا اگر کسی اهل دنیا بود، یعنی تمام تلاش و کوشش اینه که این هوای من، این حرف من، این که را عمل نشد، وگرنه دیگری هم همین حرف میزند، دیگری همین داره میکنه، او هم یه مسلمان و شیعه است، همین کار رو میکنند دیگه، چیز دیگه نیست که. وقتی که شما محاسبه میکنید میبینید سخن از من و ماست و این من و ماست جنگ آفرین است دیگه، وگرنه بالاخره حالا من گفتم اون کسی گوش نداد، دیگری داره همین حرف میزنه دیگه. ما اگر بدانیم رقیب خودمون باشیم و بدانیم دیگری هم رقیب ماست، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. چون در قرآن تنها ما را به مراقبه دعوت نکردن که شما رقیب خودتون باشید، به ما فرمودن به این که مراقب را هم مراقب باشید. یک مراقبت و محاسبت و مشارتت و امثال ذالک است که ما سرگرم کار خودمونیم، مثل یک بازرگانی که مراقب داد و ستد هست، محاسب داد و ستد هست و امثال ذالک. اما اون نمیداند دیگری او را مواظب هست و اونها که روبراه ترن مراقب المراقبن، یعنی علم دارن به مراقبت المراقبه، می فهمن کسی این مراقبت ما را هم زیر نظر گرفته. این همین کریمه علم یعلم بأن الله یراز، این علم یعلم بأن الله یرا یعنی بدان که دیگری مراقب توست، تو مواظب خودت باش، ولی بدان که دیگری هم مواظب تو هست که سود و زیانها رو چه میکنی؟ یه وقتی ما میگوین مراقب باش، سود و زیانت را بررسی کن، مراقب باش کار خلاف نکنی و اگر کردی حس فوراً جبران بکن، این مراقبت یک طرفه است. یه وقت به ما میگوین دیگری مراقبت تو را مراقب است، علم یعلم بأن الله یرا. اونگاه یه همچه انسانی راحت تر از دیگران حرکت میکند. این گونه از افراد کسانی هستند که زمین برای اینها کم است. این یک ضیق الارض محمود و ممدوح است، یعنی اگر همه زمین را در کمال و آرامش به او بدهن میبیند برش کوچک است، جان میگیره. در روایت 11 همین این باب وقتی بسیار از محبت ها را بررسی می فرماید، روایت از امام سجاد سلام الله علیه است که سوال کردن، از امام سجاد سلام الله علیه سوال شده است ای الاعمال افضل عند الله عز وجل، فقال ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسوله صلی الله علیه و سلم افضل من بغض دنیا و ان لذلک شعبا. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید بغض دنیا یا زهد در دنیا به معنای بیکار بودن، تنبل بودن، تنپرور بودن، امثال ذلک نیست. اینا تا آخرین لحظه داشتن کشاورزی و دامداری و کار میکردن، تعلیم و تربیت و حکومت و اداره، بعد میگفتن بغض دنیا بهترین چیزی است. و این لذالک لشعبا کثیره و للمعاصی شعبا، فاول ما عصی الله به الکبر و یه معصیت و ابلیس تا معاصی دیگر را میشمارد. بعد میفرماد به این که و حب دنیا و حب ریاسه و حب راه و حب کلام و حب علو و سروه، فسرن سبع خصال فاجتمعن کله نفی حب دنیا، فقال الانبیاء و العلماء بعد معرفت ذلک
حب الدنیا رأس کل خطیه، این حرف همه عالمان الهی است، حرف همه انبیا است. علما هر چه دارن از انبیا گرفتن علیهم السلام. امام سجاد سلام الله علیه فرماد این حرفی نیست که مثلا در یک حدیث آمده باشد، همه انبیا این حرف فرمودن، همه علما این حرف فرمودن. فقال الانبیاء والعلماء، که علما ربانی همون اوصیا و ائمه علیهم السلام، بعد شاگردان اینها. فقال الانبیاء والعلماء بعد معرفت ذلک، این جمله را گفتن، حب الدنیا رأس کل خطیه. و دنیا دنیاانه، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه. این هم از روایات شارح و حاکم روایت دیگه است. یه دنیاست که بالاخره شما هر چی بخواید تامینتون میکنه. شما یک زندگی مشروعی میخواید، یک مسکنی میخواید، یک نانی میخواید، یه آبی میخواید، یه پوشاکی میخواید، همین. این دنیای بلاغ است که کافی است. یبلغکم، میرسد و میرساند. اون عناوینی که شما تلاش میکنید به او برسید، او دنیای ملعون است. خب هر جا این ملعون باشد، انسان را هم به وصف خود متصف میکند. اونگاه در روایت 15 هم بعضی از جمله هایی که در همون خطبه حمام در نهج البلاغه آمده است، در اینجا هم آمد، که اینم از امام سجاد سلام الله علیه است، که تقریبا مطابق با نهج البلاغه است. ان الدنیا قد ارتحلت مدبرتن و ان الاخره قد ارتحلت مقبلتن و لكل واحده منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا. تا اینکه فرمود الا ان الزاهدین فی الدنیا اتخذوا الارض بساطا و تراب فراشا. بعد فرمود و من زهد فی الدنیا هانت علیه المصائب الا ان لله عبادا که من رعا اهل الجنه فی الجنه مخلدین و که من رعا اهل النار فی النار معذبین. خودشون اهل انن، اینا اهل که انن. فرمود خدای سبحان بندگانی دارد که کعنه بهش را اهلش را دیدن. اونا که خودشون ما لو کشف القطاع مزدت و یقینا، اهل انهو هستن نه کعنهو. ما کنتو اعبود ربن لم اره، اهل انهوست نه کعنهو. شاگردان اینها اهل کعنه. این چنین نیست که از کعنه به انه نشود رسید یا برای غیر معصومین محال باشد، این طورم نیست. گفتن راه باز است. این نظیر امامت نیست که مخصوص اینها باشد، که امامت کسبی نیست. اما انسان راه را باید برود تا دم در. در رو باز میکنن یقینا، اما به انسان سال چی میدن از اون طرف ذالک فضل الله یوتیه من یشا. به بعضی علم ربانی میدن، به بعضی امامت میدن، به بعضی رسالت میدن، به بعضی نبوت میدن، به بعضی خلافت میدن، به بعضی اوصاف دیگر میدن. از اون به بعد هر چی میدن به لطف خاص خداست. ولی تا دم در باید رفت و یقینا در رو باز بکنن چیزی به آدم میدن. حالا چی میدن؟ اون ذالک فضل الله است که یوتیه من یشا. و من زهد فی الدنیا هانت علیه المصائب الا ان لله عبادا که من را اهل الجنت فی الجنت مخلدین و که من را اهل النار فی النار معذبین. شرورهم مأمونه و قلوبهم محزونه، انفسهم عفیفه و هوائجهم خفیفه، صبروا ایاما قلیله فساروا بعقبا راحت طویله. و اما الليل فصافون اقدامهم. تا به این قسمت میرسد، میفرماد به این که وقتی افراد عادی اینها رو نگاه میکنن، فکر میکنن اینا مریضن، فیقولو مرزا و ما بالقوم من مرض، ام خولتو فقط خالت القوم امر عظیم من ذکر النار و ما فیها. میفرماد وقتی افراد عادی اینها رو نگاه میکنن، خیال میکنن مریضن، بعد معلوم شه نه مرض نداره، سالمه. بعد میگوین اینها بیماری روانی دارن. فرمود نه، بیماری روانی ندارن. اون ترس آتش اینا رو نارام کرده بالاخره. فقط خالت القوم امر عظیم به ذکر دنیا و مافیه، من ذکر ناره و مافیه. روایت 16 این باب هم همین مضمون را دارد، تا اینکه به اینجا میفرماید قطع و محبتهم به محبت ربهم. انسان بخواهد همه چیز دوست داشته باشد، خدا را هم دوست داشته باشد، این نخواهد شد. تو بحثای قلب ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله جز خالص چیزی را نمیپذیرد. اگر مقداری محبت حق مشوب به محبت غیر حق باشد، او را هرگز نمیپذیرد. و وحش دنیا لطاعت ملیکهم و نظر الی الله عز و جل و الی محبتهی بقلوبهم. اونگاه پایان این گونه از امور هم افراد همان است که در روایات دیگر آمده. در روایت 21 هم از موسای کلیم سلام الله علیه آمده است که اگر موسای کلیم خدا فرمود اگر به دنیا نظر بکنی ممکن است محبت دنیا و شکوفه دنیا و زرق و برق دنیا در تو اثر بگذارد. اذن لغلب علیک حب دنیا و زهرتها، دهن شکوفه دنیا. این کلمه زهر و زهره نظیر تمر و تمره چه در قرآن چه در روایات هست. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید این ناظر به آن است که درخت دنیا برای هیچ کسی میوه نداد. تا انسان میرود ببیند این شکوفه دارد رشد میکند، سرمای زودرس مسائل مرض و سن و سیاست و پیری و حوادث میرسد، این شکوفه رو از این درخت میریزد. هرگز درخت هایی که در منطقه سرسیر غرس شده میوه نمی دهد، فقط شکوفه می شود. تا مختصر این شکوفه بخواهد خودش جمع بکند، سرمایه زودرس می رسد خلاصه. لذا از دنیا به عنوان زهرت الحیات دنیا یاد شد، یعنی شکوفه. زهر الربیع یعنی شکوفه بهار، ازهار یعنی شکوفه. این فقط در حد شکوفه است. یا موسی نافس فی الخیر اهرهو و از طبق هم اله بعد تمود و علم ان کل فتعتن بد و ها حب دنیا. تمام این زد و خوردها ریشش محبت دنیاست. ولا تقبت اهدن به کسرت المال فان مع کسرت المال تکسر الذنوب لواجب الحقوق. در روایت 23 هم این آمده است که حرف از دنیا فإن حب الدنيا يؤمي ويسم ويبكم ويذل الرقاب. این چهار رذیلت را به دنبال دارد. حب دنیا کور می کند، کر می کند، گنگ می کند، ذلیل و فرومایه می کند. همین کارها را به همراه دارد. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمين.